گر شود عشق مجسم به بر خلق من آنم گر شود عشق مجسم به در خلق مرا نمان ور شود حسن مصور به رخ خوب تانی آخر ای دل به چه درد تو در این شهر بینام که تو هر دم ز هوایی به نوایی به فغانی Thank you. همه مهری همه ماهی همه حسنی همه لطفی همه روحی همه روحت همه عقلی همه جانی
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن دامنگ شدن
به سوی تن به سوی تن فلان کتابی پر گناه آوردم
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دان الهی ای طبیب درد من دان درد من
از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
تلاوت نورانی آیات قرآن کریم رو بشنویم دوستان عزیز با صدای استاد حمید هروی، آیات شریفه 77 تا 83 سوره مبارکه نحل. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. Allah, Allah, Allah.
با اعلام اذان ظهر با افق کابل از همه شما مؤمنان التماس دعای خیر داریم. یا حق.
قبول و شطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند، دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان: دریافت حقابه هیرمن مطالبه به حق ایران است. افزایش بی سابقه مدارس دینی در افغانستان، تأسیس 300 مکتب در مدت یک سال تنها در ولایت ننگرهار. و تاکید نماینده ایران در سازمان ملل متحد بر خروج نیروهای خارجی غیر قانونی از سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل ابراز امیدواری کرد که در سال آبی جاری، یعنی تا ماه میزان، شاهد وارد شدن آب از هیرمند به کشور باشیم. حسن کاظمی قومی درباره آخرین گفتگوهای ایران و افغانستان بر سر مسئله حقابه هیرمند گفت: مقامات طالبان از ابتدا مطرح کردند متعهد به معاهده 1351 هستند. سال گذشته به دلیل بی‌توجهی که صورت گرفت، بخش زیادی از سیلاب‌ها به یک منطقه سرازیر شد که یکی از دلایل آن به بند کمال خان برمیگردد. و افزود از نظر کارشناسان، بند کمال خان یک بند انحرافی است که ظرفیت آن کم است و به گونه ساخته شده که عمده آبی که از آن میآید سیلاب است و گنجایش لازم را برای این حجم از سیلاب ندارد و به سمت منطقه شورزار رها می شود. از طرف درهای خروجی این بند در جای قرار گرفتند که زمین روبروی آن در ارتفاع بالاتری قرار دارد. نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل در پاسخ به این که حقابه ایران در سال آبی جاری در دسترس قرار می‌گیرد، اظهار کرد که در معاهده 1351 نگفته است اگر آبی بیاید حقابه داده می‌شود، بلکه گفته شده از میزان آبی که در بند کجکی است باید حقابه ایران داده شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با اشاره به تاکید مقامات در قندهار که اعلام کردند باید حقابه ایران داده شود، گفت که بعد از مذاکرات و نشست‌هایی که با مقامات طالبان داشتیم، امیدواریم در سال آبی جاری، یعنی تا ماه میزان، شاهد وارد شدن آب هیرمند از افغانستان به کشور باشیم. و با تاکید بر این که دریافت حقابه مطالبه به حق مردم و جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد مسئله آب یکی از موضوعات مهمی است که بین ما و افغانستان پیگیری می شود. البته مسائلی از جمله امنیت، مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مبارزه با مواد مخدر، امنیت سرحدات و صیانت از زبان فارسی و غیره نیز در دستور کار ماست و در بخش قابل توجهی از این مسائل همکاری خوبی در حال انجام است و امیدواریم مسئله آب هم در یک فضای صمیمی محقق شود. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تعداد مدارس دینی در کشور رشد بی سابقه داشته است، به طوری که تنها در ولایت ننگرهار طی یک سال گذشته نزدیک به 300 باب مدرسه دینی تأسیس شده است. محمد آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
حدود نزدیک به 300 باب مدارس دینی در سال گذشته در ولایت ننگرهار ایجاد گردیده است. مسئولان میگویند در رژیم قبلی توجه چندانی به مدارس دینی صورت نمی گرفت. مفتی حبیب حضرت حقانی، رئیس معارف ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت در سال روان 203 باب مدارس دهاتی و همچنان 90 باب مدارس لیلیه در ولایت ننگرهار تأسیس گردیده است. به گفته موصوف در این مدارس حدود 4000 آموزگار تازه گماشته شده است.
مدرسه پنگرار که تقریبا در طویل شونه مدرسی 203 بابا کلیوال مدارس ایجاد شوی دی او تقریبا نیو پوری نور خصوصی لیلی مدارس ایجاد شوی دی او اسلامی امارت تقریبا در خصوصی مدارس در پار یو لگ بسپنو ورکڑی چلنگرار ولایت تا پاگی که پاول پڑاو که شپار سوا بسپنو ورکڑی شو چپاگی مانی خلق و گمار شد او امتحان واقس لیشو سادان که مقرر شو او در بیش سوا او در دو دیرش تقریبا بس بیا دویم زلکی بنگرار ولایت دار گئی شوقی کی تقرر سلسلہ لڑی روانہ.
رئیس معرف ولایت ننگرہار گفت در نظام قبلی توجہ چندانی به مدارس دینی صورت نمی گرفت، اما حالا تفاوت بین مکاتب به مدارس دینی از بین رفته است. مفتی حبیب حضرت حقانی افزود بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در این ولایت حدود 7000 تن به حیث آموزگار در مکاتب علوم عصری گماشته شده که تا حد مشکل کمبود آموزگاران در مکاتب حل گردیده است. وی گفت 4.5 میلیون جلد کتب درسی برای دانش آموزان توزیع گردیده، اما هنوز هم کمبود کتب درسی وجود دارد. وی تایید نمود که تهیه همه کتاب درسی مورد نیاز به هزینه و امکانات بیشتر نیاز دارد. رئیس معرف ولایت ننگرهار گفت برای معرف با کیفیت تلاشهایشان را افزایش داده که در نتیجه آن تغییرات مثبتی در کمیت و کیفیت معرف به وجود آمده است. بر اساس معلومات مسئولان ریاست معرف، در حال حاضر در ولایت ننگرهار 919 باب مکاتب و مدارس دولتی و همچنان 350 باب مکاتب خصوصی فعالیت می نماید که تر آن نزدیک به 900000 دانش آموز که 300000 آن دانش آموزان دختران پایین تر از صنف هفتم می باشد مصروف آموزش هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شاهراه سالنگ پس از دو روز مسدود بودن به دلیل برفباری های سنگین صبح امروز روی رفت آمد باز شده است. در سه روز گذشته برفباری های سنگینی در ارتفاعات سالنگ ادامه داشت که منجر به بستن این مسیر شده بود. وزارت فواید عامه طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که شاهراه سالنگ و بسیاری از مسیرهای مواصلاتی ولایات بامیان و دایکندی بر اثر بارش برف و طوفان مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس بازگشایی این شاهراه را تایید کرده و گفته که در برخی نقاط بارش برف خفیف جریان دارد و احتمال بسته شدن دوباره این شاهراه به گونه موقتی وجود دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تازگی در اظهاراتی از اعمال محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان از سوی طالبان انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا که در نشست ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی می‌کرد، افزود که حکومت طالبان آزادی‌های زنان و دختران و حقوق بشر را در افغانستان نقض می‌کنند و این خلاف خواسته‌های مردم این کشور است. بلینکن در سخنرانی خود تصریح کرد که در حاکمیت طالبان زنان و دختران از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم شدند و در عین حال اعمال محدودیت‌های اجتماعی از قبیل رفت آمد برای آنها همچنان ادامه دارد. نشست ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان با همکاری دانشگاه بوستون در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شده است. در این نشست وزیر خارجه آمریکا، نماینده ویژه این کشور برای زنان و نماینده ایالات متحده برای افغانستان سخنرانی کرده است. این در حالی است که مقام‌های طالبان هر گونه اظهار نظر در خصوص زنان و دختران افغانستان را مداخله در امور این کشور می‌دانند. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از منظور شدن 25 پروژه به ارزش 8 میلیارد افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی خبر داده است. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارائه شده بحث شد. گزارش رو بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
پروژه های مختلف ورزش 8 میلیارد افغانی منظور شد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با ارسال اعلامیه‌ای به رادیو دری میگوید بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارائه شده بحث شد. در این نشست از سوی کمیسیون تدارکات ملی 31 پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد 25 پروژه منظور، قرارداد 5 پروژه لغو و قرارداد 1 پروژه دیگر برای دوم به داوطلبی آزاد سپرده شد. پروژه های منظور شده شامل تکمیل امور تونل های انحرافی بندر بخش‌آباد، اعمار اساسی بخشی از سرک‌های مهم شهر کابل، تکمیل امور فاز سوم بند کمالخان، تکمیل امور باقی مانده شفاخانه صدبستر ولایت غزنی و شمار سایر پروژه‌ها شامل است که با تطبیق آن برای صدها تن از شهروندان به گفته معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا فرصت‌های کاری فراهم می‌شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که تمام نیروهای خارجی که به طور غیرقانونی در سوریه حضور دارند باید بدون هیچ پیش شرطی یا تأخیر این کشور را ترک نمایند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت سوریه افزود که برغم جو امنیتی آرام، سوریه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است که جدی‌ترین آنها نیروهای خارجی هستند که بخشی از این کشور را تحت اشغال درآوردند. گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت که کنترل برخی مناطق را به دست گرفتند و همچنین تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه سوریه که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد در این میان حملات موشکی مداوم رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی اوضاع را در سوریه پیچیده‌تر کرده، موجب انقطاع فعالیت‌های بشردوستانه شده و دسترسی بشردوستانه را مختل می‌کند. جمهوری اسلامی ایران رژیم اسرائیل را به دلیل چنین نقض آشکار قویاً محکوم می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت باید به مسئولیت‌های خود عمل و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین کند. به نیازمندان تأثیر مستمر تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و همچنین سیاسی شدن کمک‌های بشردوستانه بار نامتناسبی را بر دوش مردم سوریه از جمله زنان و کودکان وارد کرده است. او تأکید کرد که اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه مردم سوریه در حالی که ادعای نگرانی از وضعیت اسفبار انسانی آن دارد چیزی جز ریاکاری نیست. این اقدامات غیر قانونی و مخرب باید فوراً پایان یابد. و دادستان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران از هلاکت عامل تروریستی هین انجام عملیات بمب‌گذاری در این ولایت خبر داد. مهدی شمس‌آبادی سارنوال مرکز ولایت سیستان و بلوچستان امروز گفت که دو عامل تروریستی برای عملیات بمب‌گذاری کنار جاده‌ای اطراف حوزه استحفاظی پسته محمدان شهر بمپور در ولایت سیستان و بلوچستان با هدف انفجار ماشین گشت این پسته وارد کشور شده بودند که این انجام عملیات بمب‌گذاری یک نفر از آنها به هلاکت رسید و نفر دوم نیز متواری شد. شمس‌آبادی افسود دستورات قضایی برای توقیف عامل دوم صادر شده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دریافت حقابه هیرمند مطالبه به حق ایران است. افزایش بی‌سابقه مدارس دینی در افغانستان، تأسیس 300 مدرسه در مدت یک سال تنها در ولایت ننگرهار. و تاکید نماینده ایران در سازمان ملل متحد بر خروج نیروهای خارجی غیرقانونی از سوریه. سپاس از توجه و همراهیتون. شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، حمدالله محب مشاور دفتر شورای امنیت ملی دولت سابق افغانستان گفته که در مقابل طالبان از مقاومت مسلحانه‌ای که پول و فرماندهی‌اش خارجی است حمایت نمی‌کنیم. حمدالله محب در مصاحبه با رسانه‌ها افسوده اگر خودمان توانایی مقاومت مسلحانه علیه طالبان داشته باشیم موضوع دیگری است، اما از مقاومتی که پول و فرماندهی‌اش خارجی است حمایت نمی‌کنیم. در خصوص ارزیابی اظهارات آقای محب، نظرات و دیدگاه‌های سال محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان و از آگاهان مسائل افغانستان را پرسیدیم.
جناب آقای سلجوقی، آگاه مسائل افغانستان، همان گونه که در جریان هستند، آقای حمدالله محب مشاور دفتر شورای امنیت ملی دولت سابق افغانستان گفته که در مقابل طالبان از مقاومت مسلحانه که پول و فرماندهیش خارجی حمایت نمیکنیم. عبدالله محب در مصاحبه با رسانه ها افسوده که اگر خودمان توانایی مقاومت مسلحانه علیه طالبان داشته باشیم موضوع دیگری است، اما از مقاومتی که پول و فرماندهیش خارجی حمایت نمیکنیم. میخواستم ارزیابی شما را از این اظهارات بدانم و ای که در حال حاضر چقدر احتمال وجود دارد که دیگر کشورها بخواهند از مبارزه مسلحانه مخالفان طالبان حمایت مالی کنند. بفرمایید.
اولا باید عرض کنم که آقای عبدالله محب یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های تراژدی آخر تاریخ معاصر افغانستان است. نه تنها که به حیف و میل شدن دارایی‌های ملی افغانستان متهمه، بلکه به انحراف افکار عمومی چی داخلی و چی بین ملی نسبت به ادامه و قوی ماندن نظام جمهوری یک از افراد کلیدی بوده. ولی متاسفانه هر چی که آقای محب میگه بدون شک از آدرس فرد آقای محب صحبت میکنه، به عنوان یک فرد، کسی که به عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان مسئول شکست ها و فروپاشیدگی های ساختارها آخر در افغانستان صحبت میکنه. لذا با داشتن قوای مسلح بسیار زیاد و با حمایت های خارجی که ادارهشان بدون شک قوت داشت و ادامه پیدا میکرد، همه چیز از دستشان رفت. این بار دیگر او انگیزهی برای مقاومت مسلحانه و جنگ نه تنها که میتواند نداشته باشد، بلکه بر علیه آن نیز باید باشد. بدون شک آقای محب هیچ گونه تأثیر در رویدادهای طبیعی که در افغانستان به وجود بیاید بدون شک نخواهد داشت و نمیتواند مانع حمایت خارجی از تحریک جبهات و گروه های بنا مقاومت هم بشه، و نه هم اگر مقاومت در درون افغانستان شکل بگیره بدون شک آقای محب یا مانع بشه یا او بتواند تقویت بکنند. آقای محب نه افکار از او، نه شخص آقای محب، نه آدم های در سطح آقای محب در درون جامعه افغانستان در حوزه افکار عمومی و قضاوت اجتماعی ما بدون شک هیچ جایی ندارد و جای پایشان فاقد اهمیت است. اما از هر گونه جنگ در افغانستان بدون شک گفتگو و گفتمان داخلی، توافق بر سر مشارکت عمومی و ایجاد یک نظام همشمول و با قاعده بهتر خواهد بود. همونطوری که آقای محب این فرصت‌های طلایی کاملا ضایع ساخت، امیدوارم فرصت‌هایی که امروز هم برای افغانستان حداقل وجود داره ما را به سوی ابزار خطرناک برای تبدیل وضعیت راهنمایی نکنه، تشویق نکنه، و او ما بتوانیم از طریق فشارهای جامعه بین ملی و از طریق درک واقعی رویدادها و مسائل داخلی اداره حاکم در افغانستان با مخالفین سیاسی خود با مردم افغانستان راه آشتی و گفتمان را پیش بگیرند و ما شاهد یک ساختار ملی قوی که مبتنی بر اراده مردم باشه شکل بگیره شاهد از او باشیم.
در رابطه با این صحبت بفرمایید که چقدر احتمال وجود داره که دیگر کشورها بخواهند از مبارزه مسلحانه مخالفان طالبان حمایت مالی بکنند.
اولا که باید خدمت شما عرض کنم که افغانستان در کمربند امنیتی تا کمربند امنیتی کلان وجود داره که بدون شک افغانستان یک موقعیت کلیدی و استراتژیک است. یکی کمربند امنیتی آسیای میانه است که بدون شک یک دایره انرژی کلان را تمثیل میکنه. در این دایره انرژی و در این کمربند امنیتی شدیدترین رقابت ها میان چین و روسیه و آمریکا خواهد بود و افغانستان یک نقطه کلیدی. کمربند امنیتی دوم برمیگرده به حوزه خلیج فارس. بدون شک نقش ایران به عنوان بازی کننده بسیار قوی در شکل گیری رویدادهای خلیج فارس و همچنان کشور عربستان و اسرائیل بسیار مهم است. باز هم افغانستان در صورت که این تقابل ها شدت پیدا بکند میتونه یک نقطه کلیدی و استراتژیک باشد. مهمترین مشکل و سناریویی که برای افغانستان و برای منطقه ما بی نهایت نگران کننده است مسئله رقابت کشورهای مختلف در این کمربندهای امنیتی و دایره انرژی است. به هیچ عنوان منافع روسیه و چین و آمریکا در حوزه افغانستان و این منطقه آسیا جمع نخواهد شد. دوستا کشورهای مختلف برای آسیب زدن به منافع همدیگر از این گونه جغرافیای بی‌سرنوشت کاملا استفاده خواهند کرد. افغانستان تا کنون یک کشور به یک دولت تبدیل نشده، شبه یک دولت است، مشروعیت بین‌المللی پیدا نکرده. احتمال رقابت کشورهای مختلف در جغرافیا به نام افغانستان فوق العاده زیاده. بدون شک پاکستان برای منافع خود در این منطقه مداخله خواهد کرد، امریکا و چین و روسیه هم به اشکال مختلف. لذا احتمال این که افغانستان تبدیل بشه به محل منازعه یا منطقه متعارض منافع کشورهای دیگر بسیار زیاده، مگر اینکه انمین گفتمان داخلی شکل بگیره و آهسته آهسته ابزار این تقابل و تعارض از درون افغانستان کاهش پیدا بکنه. احتمال هر گونه درگیری و تشنج در داخل افغانستان قطعا وجود داره و دون کشورهای مختلف هم از این ابزارها و فرصتها استفاده خواهند کرد و وضعیت عادی در افغانستان تبدیل به یک وضعیت بحرانی تر از آنچه که هست خواهد شد.
آقای محب همچنین در بخش صحبتاش گفته که پس از سقوط نظام جمهوریت بسیاری از سیاستمداران افغانستانی به اشرف غنی پشت کردند و او را از خاطر بردند، اما او و برخی دیگر هنوز هم کنار غنی ایستادن و با او روابط نزدیک دارند. آقای محب یادآور شده که پس از خروج اشرف غنی از افغانستان بجز امارات هیچ کشور دیگری حاضر نبوده و غنی پناه بده و حتی نروژ و سوئیس که کشورهای مستقل محسوب میشن او را نپذیرفتند. تاکید محب بر تنها شدن آقای اشرف غنی و عدم حمایت اغلب دولت مردان سابق افغانستان و کشورهای جهان از وی چه دلیلی داره؟
خب طبیعی بود در روزهای اخیر حکومتداری آقای اشرف غنی نوع بیگانگی شدید یا انفصال بسیار عمیق و خطرناک میان دیدگاه و افکار سیاسی برای بیرون شدن وضعیت افغانستان و تمام بحران جنگ از یک جانب، خروج نیروهای بین‌المللی از جانب دیگر، اقتصاد ورشکسته و غیره به وجود آمده بود. این تفاوت دیدگاه‌ها سبب شد که آقای اشرف غنی بیشتر به این تفاوت‌ها قطعاً تمکین نکنه و به هیچ عنوان به نظریات و دیدگاه‌های دیگر گوش نکنه. آنها هم آقای غنی تنها گذاشتن رفتن و این رفتن آنها به معنای ایجاد یک قوت دیگری برای راهنمایی و هدایت و کنترل کشور که نبود، هیچ، بلکه هر کدامشان ناامید از کنار آقای اشرف غنی دور شدند. دوم، آقای اشرف غنی به حوزه حقوقی جریان‌های سیاسی در افغانستان قطعا اعتنا نداشت. این افتراق و این جدایی‌ها هم سبب شد که آقای غنی به همگی آنها بیشتر از آنچه که توقع می‌رفت پشت بکنه و آنها را بیگانه ساختار و نظام بشمارد. دوم، به جای همین آقای محب میشد یک شخصیت مؤثرتر، یک شخصیت کارآتر با تجربه‌تر و افغانستان شناستر بتونه در رأس یک نهاد امنیتی کلان قرار بده. بیشتر اتکای آقای غنی تعداد از جوانان بهره بگوی آقای اشرف غنی بودند و همون خاطر هم بود که این بی‌اعتمادی ها سبب شد که آقای غنی قبل از اینکه به شورای دولتداری در افغانستان اعتنا بکنه در روزهای آخر مطرح بود، یک شورا اداره کشور به دست بگیره و آنها پشت کرد و فرار کرد از افغانستان. و باید هم هیچ کشور آقای غنی به دلیل حکومت داری بعد که از خود نمایش گذاشت او نمیپذیرفتند. شاید هم یک دیدار سیاسیون هم حال با آقای غنی روابط داشته باشند، اما مهم ایست که مردم افغانستان تنها گذاشته شد.
سالم محمد سلجوقی بود، آگاه مسائل افغانستان و نماینده سابق پارلمان افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. بنده محمد علوی ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو دری. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با موضوع جایگاه پدر در خانواده. امیدواریم که بشنوید و مورد توجه شما خوبان قرار بگیرد. دوستان عزیز، پدر و مادر هر کدام جایگاه ویژه‌ای در خانواده دارند. در هر خانه بار عاطفی خانواده بر عهده مادر و رهبری و مدیریت خانه بر عهده پدر است. فرزندان همواره پدر را نماد از اقتدار و نیز تکیه‌گاه خانواده می‌بینند. پدر به دلیل حضور فعال در اجتماع پایه‌های صحیح علم و آگاهی را در خانواده می‌گذارد و اوست که فرزندان را در جهت توسعه اطلاعات، رشد مهارت‌ها و پرورش ذوق و سلیقه آنان یاری می‌کند. عزیزان، رسول گرامی اسلام در مورد مسئولیت خطیر پدران فرمودند: پدر مسئول است اعتماد را در درون خانواده بیاورد، مراقب فرزندان باشد و زمینه را برای استقلال و آزادی فراهم آورد و مخاطرات را از آنها دور سازد. به طور سنتی و در تمام جوامع، پدر مسئول کسب درآمد و تأمین نیاز مالی خانواده است. در تعالیم اسلامی نیز زمانی که در خانواده تقسیم کار می شود، اداره مالی اعضای خانواده بر عهده پدران است و در این راستا تلاش برای کسب معاش حلال به ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. عزیزان، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: بر پدر لازم است که جز روزی پاک و حلال برای فرزندان به خانه نبرد. توجه به کرامات و حفظ سلامت اخلاقی و روانی در پدران بسیار مهم است. برخی از پدران با تصور ایفای نقش مدیریت خانواده و حفظ اقتدار خود، روش‌های خشن و رفتار خوش و توأم با تحکم در قبال اعضای خانواده دارند. این در حالی است که قدرت و اقتدار مرد در خانواده در حقیقت به منظور هدایت اعضا و تأمین آرامش و آسایش در خانه و خانواده است. پدری که رفتار خشک و خشن در قبال خانواده دارد، نمیتواند انتظار داشته باشد که فرزندانش رئوف و انسان دوست تربیت شوند و حتی نسبت به والدین خیش رفتاری از سر عشق و عطوفت بروز دهند. فرزندانی که ارتباط مناسب با پدرانشان دارند، در زندگی شخصی و اجتماعی خیش موفق تر ظاهر شدند. پدرها به دلیل مسئولیت‌های اجتماعی ساعات بسیاری را دور از کانون خانواده به سر می‌برند و ممکن است از احوال همسر و فرزند خیش غافل شوند، اما کارشناسان تربیتی بر حفظ ارتباط مداوم پدر با اعضای خانواده و مهر و محبت به آنان تاکید بسیاری دارند. دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما خوبان را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر چراغی جلب می‌کنیم.
جامعه شناسان بر این باورند که یکی از ارکان اصلی جامعه خانواده است که خوشبختی هر جامعه مرهون نقش پدر و مادر در اون خانواده است. پدر به عنوان مسئول، الگو و فردی که در خانواده نقش اساسی رو به عنوان یک ستون بازی میکنه، باعث شده که تحقیقات بسیاری تو این زمینه انجام بشه، از جمله اینکه بر روی فرزندان مختلف وقتی که تحقیق شده به خصوص در دانشکده پزشکی میلند، گفتن کودکانی که در زندگیشون پدری فوق‌العاده دارن و از اون الگو برداری میکنن، هم یادگیریشون بهتر هست، هم عزت نفسشون بالاتر هست، هم افسردگی کمتری دارن. یعنی از لحاظ روانشناختی نقش پدر به عنوان ستون در خانواده یکی از نقش‌های اصلی هست که میتونه در آینده تک تک فرزندان موثر باشه. که حالا اگر بخوام کلی بگم، امروزه به دلیل مشکلات موجود در جوامع صنعتی و افزایش مشکلات اقتصادی و نرخ تورم، بیشتر ما نقش اقتصادی و امرار معاش پدر رو میبینیم که این باعث شده پدرها به دلیل شغل‌های مختلفی که دارن کمتر از نقش‌های دیگرشون توی خونه استفاده بکنن، مثلا مدیریت روابط اعضای خانواده، مثل نقش حمایتی که از فرزندان دارن، نقش تربیتی و غیره. با توجه به مشکلات موجود، معمولاً پدر به یک وسیله‌ای به یک شخصی بدل شده که صبح بره سر کار و شب بیاد، در این حال که اگر هم گروزی کار نکنه ممکنه که اعضای خانواده آسیب وارد بشه. اما خود پدر به عنوان یک انسان نیازهای روحی، روانی و عاطفی بسیاری میخواد. حتی در دین خودمون در مکاتب مختلف روانشناسی توصیه بسیاری به اعضای خانواده داریم که همینطور که پدر داره زحمت میکشه، اعضا باید محل آرامشی باشن برای اون، درک متقابلی باشن، نیازهای روحیش و جسمیش و محبت کردن به پدر هست. خیلی توصیه شده تو این زمینه ها. من یک مطلبی رو یادم اومد، از شخص نزد رسول گرامی اسلام رفت و ازشون پرسید که آقا من چیکار کنم که خداوند منو ببخشه، توبه منو بپذیره. گفت مادر داری؟ گفت که نه، مادرم فوت شده. گفت پدر داری؟ گفت بله. گفت برو خونه تا میتونی به پدرت خدمت کن. پیامبر به اون اصحابی که نشسته بودن گفت ای کاش مادرش در قید حیات بود.
نگار من، قرار من، برای قلب پرغم، تو زخمی ها تو مرهم. در این بهار خزانیم به قلب پاره پاره، نفس بده دوباره. تو رفته ای و برده ای جوانی مرا، غریبه همیشه آشنا. بیا که جای خالیت مرا زمین زده، ببین که بر سرم چه آمده. نگار بی وفا قدم مزن به روی پاره های قلب من، به روی پاره های قلب من. کنون که دل رو بوده ای به عاشق گرفتم، نگو خدا خزان جانیم به قلب پاره پاره، نفس بده دوباره به قلب پاره پاره، نفس بده دوباره.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. عزیزان، تحقیقات نشان می‌دهد که پسرها از سن 3 سالگی برای همانندسازی شکلی و رفتاری خود با پدر تلاش می‌کنند. پدران باید از این فرصت استفاده کنند و با استقبال از تمایل پسران برای تقلید از آنها در طرز راه رفتن، لباس پوشیدن و یا صحبت کردن، رفتار درست و شایسته و آنان بیاموزند. حتی این تقلید از گفتار رفتار پدر می تواند به یادگیری ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی بیانجامد. ارتباط نزدیک و صمیمی پسر با پدر و حمایت‌های فکری او سبب می‌شود که فرزند پسر احساس کند از پشتوانه محکم برخوردار است. خوبان همراه، رابطه پدران و دختران نیز بسیار حائز اهمیت است. پدر باید با دختر محبت کند، او را دوست بدارد و این دوستی را به صورت آشکار ابراز کند. این محبت‌ها در رشد عاطفی فرزند دختر و تصمیم‌گیری‌های او در آینده، حتی در ازدواج بسیار مؤثر است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ضرورت توجه و محبت پدر و دختر فرمودند: در دادن هدیه به فرزندان، دختران را مقدم بدارید. لازمه آموزش صحیح و عامل اساسی در میزان نفوذ پدران بر فرزندان، ارتباط دوستانه و صمیمانه و اثر عشق و مهربانی است. تعالیم اسلام همان گونه که وظایف سنگینی بر عهده پدران گذاشته، جایگاه آنان در خانواده را نیز بسیار مورد تکریم قرار داده است. از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ایشان فرمودند: اطاعت پدر اطاعت خداوند است و نافرمانی پدر نافرمانی خداوند است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جای دیگری می‌فرمایند: دعایی که پدر برای فرزند خود کند مانند دعایی است که پیامبر برای امت خود می‌کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان جهان سپاس و تا تقدیم برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.